ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما در ایران، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. در این یک شنبه زمستانی 10 دی ماه و بعد از رادیو پس فردا همچنان با ما هستید. آزاده اسدی هستم و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو همراه با همکارانم از این ساعت شروع می‌کنیم تا نیم ساعت آینده. ما با چندین گزارش و گفتگو و خبر و برنامه‌های مختلف با شما خواهیم بود، به این امید که شما هم همینطور همراه رادیو فردا بمونید. ابتدای این مجله نیم ساعته رادیو فردا خبرها رو بشنویم و همراه ما بمونید. بعد از خبرها براتون توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهیم داشت. فرین آسمی و خبرهای تازه. سلام بر تو فرین.
سلام آزاده. محمد سعیدی کیا وزیر پیشین مسکن و شهرسازی ایران نخستین فردی است که به طور رسمی وارد انتخابات ریاست جمهوری ایران شد. او در گفتگو با سایت اصولگرای مشرق نیوز گفته که حضورش در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مستقل خواهد بود و از طرف هیچ گروه یا دسته‌ای معرفی نشده است. محمد سعیدی کیا از سال 1364 تا 1372 در دولت‌های میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر راه و ترابری بود. آقای سعیدی کیا در دولت اول محمود احمدی نژاد هم وزیر مسکن و شهرسازی بود. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد این کشور اجازه نخواهد داد خاکش برای هر گونه حمله علیه ایران استفاده شود. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در گفتگو با خبرگزاری اینترفاکس گفت که تعدادی از رسانه‌های خارجی به طور مرتب گزارش‌های به گفته او نادرست و بی‌اساسی منتشر می‌کنند مبنی بر اینکه خاک آذربایجان برای عملیات علیه ایران استفاده خواهد شد. وزیر خارجه و خبرگزاری‌های جمهوری آذربایجان تاکنون چندین بار این گزارش‌ها را تکذیب کردند. یک مقام شرکت هواپیمایی ایران روز یک شنبه اعلام کرد که یک فروند هواپیمایی تجاری کوچک آمریکایی در فرودگاه اهواز مجبور به فرود شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رسولی نژاد، مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های ایران گفته که دلیل فرود اضطراری این هواپیما که از نوع کوچک و تجاری بوده، نقص فنی بوده است. به گفته او، سرنشینان این هواپیما 3 نفر بودند که پس از فرود به سمت مقصد خود در کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس رفتند. به گزارش خبرگزاری مهر، این اتفاق 20 روز پیش افتاده اما آقای رسولی نژاد توضیح نداده که چرا اطلاع رسانی درباره فرود این هواپیمای آمریکایی پس از 20 روز انجام می شود. پلیس نیویورک اعلام کرد هزاران نیروی امنیتی ویژه در میدان تایمز این شهر برای جشن سال نو میلادی مستقر شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پلیس نیویورک گفته که این نیروهای امنیتی با لباس شخصی هستند و سگ‌های بمب‌یاب و تیم ضد ترور آنها را همراهی می‌کنند. ریموند کلی، افسر پلیس، همچنین گفته که روز 31 دسامبر، دوشنبه، میدان تایمز نیویورک امن‌ترین جای جهان خواهد بود. انتظار می‌رود صدها هزار نفر تحویل سال نو میلادی را در میدان تایمز نیویورک بگذرانند. بیش از 100 روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای به دور تازه فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های بین‌المللی اعتراض کردند. امضا کنندگان بیانیه با برشمردن نمونه‌هایی از احضار یا تهدید خانواده‌های روزنامه‌نگار ایرانی، این اقدام را غیرانسانی و غیر اخلاقی خواندند. در این بیانیه به وضعیت خانواده‌های روزنامه‌نگاران در رادیو فردا، بخش فارسی BBC، صدای آمریکا و بعضی دیگر رسانه‌های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی اشاره شده. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گزارش داده که هوای تهران روز یکشنبه در وضعیت ناسالم قرار داشت. این گزارش می‌افزاید که به دلیل پیشبینی شرایط پایدار احتمال تشدید آلاینده‌ها وجود دارد. این مقام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با توجه به بالا بودن میزان آلاینده‌های هوا توصیه کرده که گروه‌های حساس مانند کودکان، افراد سالمند، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار از تردد در سطح شهر خودداری کنند. و دست کم 19 زائر شیعه در پی یک بمب‌گذاری در جنوب پاکستان کشته شدند. حمله روز یکشنبه در استان بلوچستان پاکستان دست کم 15 مجروح هم بر جای گذاشته است. این بمب‌گذاری 2 اتوبوس حامل زائران و نیروهای امنیتی همراه آنها را هدف قرار داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک شاهد عینی نوشته که این 2 اتوبوس به سمت ایران می‌رفتند.
متشکرم. فرین آسمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. از این برنامه 25 دقیقه دیگه باقی مونده، بریم بشنویم همکارانم چی تهیه کردن. یکی از فرماندهان سابق سپاه میگوید محمود احمدی نژاد خوبی های سپاه را با بدی پاسخ داده.
الان حداقل 25% کل بودجه عمرانی کشور در اختیار فقط قرارگاه خاتم الانبیاء سپاهه. سپاه تونست بزرگترین کارخونه ها و حتی زیرساخت های حیاتی کشور رو با امضای چند برگه یک شبه به دست بیاره.
سینمای ایران در آستانه تعطیلی، سخنان تازه کارگردانان سینمای ایران.
فقط حرف زدن مسئله ای رو حل نمی کنه. مشکل اصلی سینمای ایران بافت اقتصادیشه.
چانه‌زنی احزاب آمریکایی برای توافق بر اساس افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. خیلی زمان کمی باقی مونده تا پایان سال 2012 میلادی. در آمریکا احزاب دموکرات و جمهوری خواه در همین ساعت پایانی برای گریز از مشکلات مالی و رسیدن به یک توافق بر سر افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی دولت گرم چانه‌زنی هستند، بدون اینکه البته چشم‌انداز این چانه‌زنی روشن باشه. از فریدون زرنگار بیشتر می‌شنویم.
بن برنانکی رئیس کل بانک فدرال ایالات متحده آمریکا در فوریه سال جاری میلادی برای اولین بار نسبت به سقوط آمریکا از پرتگاه مالی هشدار داد. رئیس کل بانک فدرال آمریکا پرتگاه مالی را مخلوطی از کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها به نحو سرسام‌آوری تشریح کرد که به گونه‌ای خودکار از اول ژانویه سال 2013 قدرت اجرایی پیدا می‌کند، مگر اینکه قانون‌گذاران کشور به توافقی بر سر افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی برسند. آقای برنانکه همان زمان پیش بینی کرد که در صورت سقوط آمریکا از پرتگاه مالی، اقتصاد این کشور دچار بحرانی شدید خواهد شد که تمام دستاوردهای ناچیز اقتصادی چند سال گذشته را بر باد خواهد داد و اقتصاد این کشور و به تبع جهان را دچار رکود می‌کند. تا کنون دولت باراک اوباما و مجلس نمایندگان که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است نتوانستند بر سر چگونگی کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها به توافق برسند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پیام هفتگی خود ابراز امیدواری کرد که دولت و کنگره بتوانند در ساعات آینده به توافقی دست یابند. آقای اوباما گفت:
If an agreement isn't reached in time between Senator Reid and Senator McConnell.
اگر در فرصت باقی مانده میان سناتور رید و سناتور مک‌کونل توافقی حاصل نشود، از سناتور رید خواهم خواست که پیشنویس یک طرح پایه را برای رأی‌گیری ارائه کند، طرحی که حمایت‌های مالیاتی برای طبقه متوسط و تمدید زمان پرداخت بیمه‌های بیکاری برای 2 میلیون آمریکایی بیکار را تضمین می‌کند و زمینه همکاری‌ها برای رشد اقتصادی بیشتر و کاهش کسر بودجه در آینده را فراهم خواهد کرد.
And lays the groundwork for future cooperation on more economic growth and deficit reduction.
کریستوفر لاکوود، مدیر مسئول آمریکایی نشریه اکونومیست، در مطلبی در وبسایت این نشریه میگوید:
If the Republicans and the Democrats fail to reach agreement, the US economy will be hit.
اگر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به توافق نرسند، اقتصاد ایالات متحده با ضربه ویرانگر یک پتک مالی روبرو خواهد شد که می‌تواند یک رشد منفی 5% تولید ناخالص داخلی را با خود به همراه داشته باشد. سقوط از پرتگاه مالی باعث کاهش سرمایه‌گذاری و نامناسب شدن فضای کسب و کار می‌شود که می‌تواند آمریکا را به رکود اقتصادی بازگرداند و شاید تعمیق رکود اقتصادی در سراسر جهان را به دنبال داشته باشد.
دولت آمریکا برای تأمین هزینه‌های عمومی و کاهش حجم بدهی‌های خود ظاهراً راهی جز افزایش مالیات‌ها ندارد. جمهوری‌خواهان هم علل اصول با افزایش مالیات‌ها مشکلی ندارند، اما با تمام قدرت با افزایش مالیات ثروتمندان مخالفند. دموکرات‌ها به رهبری باراک اوباما برای درآمدهای سالانه 400 هزار دلار و بیشتر نرخ مالیات 40% را پیش بینی کردند که 5% از نرخ کنونی بالاتر است، اما جمهوری‌خواهان به شدت با این افزایش مخالفت می‌کنند. در تابستان سال گذشته هم مجلس نمایندگان آمریکا برای کاهش بدهی‌های 14 هزار میلیارد دلاری کشور قانونی را تصویب کرد که دولت را موظف می‌کند از آغاز سال 2013 میلادی سالانه 109 میلیارد میلیارد دلار از بدهی خود بکاهد. اگر توافقی حاصل نشود، از اول ژانویه یعنی دو روز دیگر مالیات های حدود 90% آمریکایی ها بالا می رود. بدین معنی که زمان اجرای قانون کاهش مالیات ها که دولت جورج بوش تصویب کرده بود به پایان می رسد و دولت برای کاهش هزینه های خود مجبور به کاهش کمک به بیکاران و افزایش درصد بیمه بازنشستگی کارمندان دولت می شود. محاسبه شده است که بار مالی سقوط احتمالی آمریکا از پرتگاه مالی در مجموع حدود 560 میلیارد دلار خواهد بود. به گفته کارشناسان در چنین صورتی آمریکا در وضعیتی مشابه مانند یونان در دو سال گذشته قرار خواهد گرفت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم در ساعت 10:10 شب در تهران با یک گزارش دیگه باز هم خارج از ایران. روز یک شنبه پیکر دختر 23 ساله‌ای که در هند به او تجاوز شده بود سوزانده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز این دختر دانشجو که 2 هفته پیش بعد از تجاوز گروهی از مردان به علت آسیب‌های شدید جسمی برای درمان به سنگاپور فرستاده شده بود در بیمارستانی درگذشت و پیکرش به هند بازگردانده شد. پلیس هند اعلام کرده که 6 مرد را در ارتباط با این تجاوز گروهی بازداشت کرده. جزئیات بیشتر را از همکارم حسین قویمی می‌شنویم.
همزمان با سوزانده شدن پیکر دختر دانشجویی که قربانی تجاوز گروهی شده بود، روز یکشنبه بسیاری از مردم این سرزمین پهناور از ماجرایی که بر او رفته بود ابراز تأسف می‌کردند و خواهان اعدام متجاوزان بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تجاوز گروهی به دختر 23 ساله‌ای در اتوبوس در دهلی نو بسیاری از مردم هند را خشمگین کرد و طی 2 هفته گذشته شهرهای بزرگ این کشور شاهد اعتراض و تظاهرات علیه خشونت بر ضد زنان بودند. معترضان در دهلی نو ضمن محکوم کردن خشونت علیه زنان از دولت خواستار اقدام در این زمینه و ایمنی بیشتر آنان شدند. معترضان نه تنها علیه خشونت زنان دست به تظاهرات زده بودند، بلکه در این حال از سرکوبی زنان توسط پلیس در جریان حرکت‌های اعتراضی 2 هفته گذشته نیز خشمگین بودند. معترضان همچنین از این که نزدیک به 1 هفته طول کشید تا پس از تظاهرات گسترده دولت هند در این زمینه واکنش نشان دهد، ابراز نارضایتی و خشم می‌کردند. عده زیادی در دهلی نو با امضای تومار و حرکت‌های اعتراضی آرام خواهان اقدام سریع دولت هند برای ایمنی بیشتر زنان بودند. بر پایه گزارش رویترز در احمدآباد، رانندگان موتورسه‌چرخه از مردم می‌خواستند که نسبت به تفاوت‌های جنسی حساسیت بیشتری به خرج دهند و در این زمینه فرهنگ‌آموزی کنند. آنها با نصب پوستر بر روی موتورسه‌چرخه‌های خود خواهان مجازات برای متهمان شده بودند. دختر دانشجوی قربانی این حمله که هنوز نامش فاش نشده است، 2 هفته پیش هنگامی که همراه 1 دوست خود از سینما به منزلش باز می‌گشت، در اتوبوس مورد حمله شدید 6 مرد قرار گرفت. آنها دختر دانشجو و پسر همراهش را با میله‌های آهنی به شدت مضروب کردند و چند بار به دختر جوان تجاوز کردند. مرد جوان از این ضربات جان سالم به در برد، اما دختر به علت شدت جراحات در بیمارستان بستری شد و سپس برای درمان به بیمارستانی مجهز در سنگاپور انتقال یافت. به گزارش رویترز، برخی از نشریات هند دختر قربانی این تجاوز را امانت نامیدند و نوشتند که تجاوز به امانت و مرگ او میتواند موجب تغییر برخی از قوانین در تأمین امنیت و ایمنی بیشتر برای زنان شود. اما برخی میگویند هنوز زود است تا نتیجه این حرکت‌های اعتراضی در به ثمر رسیدن قوانین حامی زنان را تا پیش از انتخابات پارلمانی هند در سال 2014 یعنی 2 سال دیگر مشاهده کرد.
پیکر دختر 23 ساله هندی که به او تجاوز شده بود روز یکشنبه سوزانده شد. شما اگر میخواید جزئیات بیشتری در مورد این گزارش و این خبر بدونید یا بخونید، حتما سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. همطور میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و نظرتون رو در مورد موضوع این گزارش بنویسید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
آسوشیتد پرس از قول خبرگزاری های ایران گزارش داده که یک هواپیمای کوچک غیر نظامی آمریکایی در فرودگاه اهواز یک فرود اجباری داشته. دلیل این فرود اجباری نقص فنی این هواپیما اعلام شده. بیشتر میشنویم از نادر صدیقی.
خبر فرود اجباری هواپیمای مسافری کوچک آمریکایی روز یک شنبه از سوی محمد رسولی نژاد، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های ایران که یک شرکت دولتی است، در خبرگزاری مهر انتشار یافت. محمد رسولی نژاد گفته است که این هواپیما 20 روز پیش در فرودگاه اهواز به زمین نشسته، سرنشینان آن 3 نفر بودند که پس از فرود اضطراری به سمت مقصد خود در کشورهای حاشیه خلیج فارس رفتند. به گفته آقای رسولی نژاد، هواپیما که دچار نقص فنی شده در فرودگاه اهواز در دست تعمیر است و به زودی در مسیر قرار می گیرد. گفته های مدیرعامل شرکت های فرودگاه های ایران در گزارش خبرگزاری مهر جزئیات دیگری را ارائه نداده و ابهام‌آمیز است. از جمله وی توضیح نداده است که چرا اعلام این خبر با 20 روز تأخیر صورت گرفته و مقصد 3 سرنشین هواپیما دقیقاً چه کشورهایی یا کشوری در خلیج فارس بوده و مبدأ و مقصد هواپیما چه کشورهایی بودند. در ایران اما سایت اینترنتی تسنیم در این زمینه روایتی را از قول مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های ایران منتشر کرده و نوشته است که به گفته محمد رسولی نژاد این هواپیمای شخصی هفته گذشته از دبی به سمت آمستردام در هلند در حال پرواز بود که به دلیل نقص فنی از برج فرودگاه اهواز تقاضای فرود اجباری کرد. سایت تسنیم اضافه کرده که این هواپیما هنوز منتظر رسیدن قطعات یدکی است و با تعویض قطعات معیوب از ایران خارج خواهد شد. در گزارش این سایت همچنین اضافه شده که ظاهراً این هواپیما در اختیار یکی از بازرگانان مطرح اماراتی بوده که از یکی از شرکت‌های خطوط هوایی در آمریکا اجاره شده و این تاجر اماراتی برخی از سفرهای خود را به وسیله این جت فالکون انجام می‌داده است. و اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی به نقل از علیرضا رباط معاون استانداری خوزستان زمان فرود این هواپیما در فرودگاه اهواز را 10 روز پیش عنوان کرده است. علیرضا رباط به خبرگزاری فارس گفته که با هماهنگی سفارت سوئیس در ایران مسافران هواپیما به مقصد نهایی خود اعزام شدند. از فحوای سخن معاون استانداری خوزستان چنین برمی‌آید که مسافران هواپیما شهروندان آمریکا بودند که دولت مطبوعشان بیش از 3 دهه است که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک ندارد و سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آن در ایران است.
بله، با این گزارش خارجی دیگه وارد بخشای داخلی تر میشیم. در ایران یکی از نمایندگان مجلس که قبل از این از فرماندهان سپاه بوده گفته که محمود احمدی نژاد خوبی های سپاه به دولت رو با بدی پاسخ داده. محمد کوثری از فرماندهان سابق سپاه که الان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هست در گفتگویی با روزنامه مردم سالاری به تشریح اختلاف بین دولت و سپاه پاسداران پرداخته و گفته محمود احمدی نژاد کمترین تمایلی برای تعامل با سپاه و نیروهای این نهاد نداره. از رضا ولیزاده بیشتر میشنویم.
تازه ترین نمونه اختلاف محمود احمدی نژاد و سپاه پاسداران به اظهار نظر اخیر رئیس دولت درباره فروش زمین‌های تحت اختیار سپاه باز می‌گردد. احمدی نژاد گفته بود سپاه می‌تواند با فروش این زمین‌ها بخشی از خزینه‌های خود را تأمین کند. محمد کوثری از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و نماینده فعلی مجلس در مورد مبدأ این اختلاف نظر به روزنامه مردم سالاری گفته سپاه از همان هفته‌های اول 4 ساله دوم دولت نسبت به این مسئله که دیگر با احمدی نژاد و دولتش همراهی نیست آگاهی پیدا کرد. پایان نقل قول. به گفته کوثری دولت از سال‌های 84 تا 88 دولتی بود بر اساس آرمان‌های اصولگرایی، اما به یک بار همه چیز تفاوت کرده. این نماینده مجلس در مورد میزان رابطه سپاه و دولت محمود احمدی نژاد افزود، نکته مشخص این است که سپاه پاسداران در این سالها از هیچ کمکی نسبت به دولت دریغ نکرده است و در موقع حساس تشکیل دولت افراد کارآمد و تاثیرگذاری را به احمدی نژاد معرفی کرد. با این وجود هیچ وقت ندانستیم که چرا و با چه استدلالی نیروهای معرفی شده توسط سپاه را کنار گذاشتند. پایان نقل قول. اکنون علت علنی شدن این اختلاف ها چیست؟ مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در آلمان میگوید
در ماه‌های پایانی سعی می‌کنند از دولت احمدی نژاد فاصله بگیرند. به گمان خودشون را از عملکرد فاجعه بار دولت آقای احمدی نژاد در 8 سال اخیر تبرئه کنند و نهایتاً دارن زمینه چینی می‌کنند برای اینکه در دولت بعدی سهم بیشتر و بیشتری رو به دست بیارند.
اما اگر بخواهیم بر اساس گفته‌های محمد کوثری مبنی بر اینکه دولت پاسخ خوبی‌های سپاه را به بدی داده است، نگاهی به میزان حضور سپاهیان در دولت و رابطه این دو نهاد بیاندازیم، به چه تصویری از این رابطه خواهیم رسید؟ مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار می‌گوید
واقعیت ها تکان دهنده تر از این حرف هاست که بشه اونها رو انکار کرد. مثلا در دولت آقای احمدی نژاد تقریبا تمام پروژه های سنگین و پرمنفعت کشور، از راهسازی گرفته تا حفر تونل گرفته تا پروژه های بالادستی نفت، به سپاه واگذار شد، اونقدر که بر اساس برآوردهای منابع مستقل الان حداقل 25% کل بودجه عمرانی کشور در اختیار فقط قرارگاه خاتم الانبیاء سپاهه. سپاه تونست بزرگترین کارخونه ها و حتی ساخته حیاتی کشور رو با امضای چند برگه یک شبه به دست بیاره که در رأس اون تصاحب یک شبه مخابرات بود. در زمینه استفاده از نیروهای سپاه اوضاع بسیار فاجعه آمیزتره، طوری که برخی از صاحب نظران میگن آقای احمدی نژاد یک دولت شبه نظامی تشکیل داد، به خصوص در دولت نهم. همین الان آقای رستم قاسمی، احمد وحیدی نیکزاد، محمد نجار وزیر کشور و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که قبلا نماینده ولی فقیه بود در نیروی زمینی سپاه و همچنین و همچنین قرارگاه خاتم الانبیا، از وزرای کلیدی دولت آقای احمدی نژاد هستند و این صرف نظر هست از معاونان وزرا، استاندارها و خیلی عظیمی از مدیران استانی که همشون جزو کادر رسمی سپاه هستند و به صورت مأموریتی به دولت اومدند، یعنی حقوق همچنان از سپاه میگیرند. واقعیت این است که این دولت رو سپاه چرخوند. این دولت محصول عملکرد اجرایی سپاه و عملکرد سیاسی آیت الله خامنه ایست تا کس دیگری.
سال 1387 و در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، سهم اعتباری سپاه پاسداران از بودجه به میزان 200% افزایش داشت و سال 88 با تلاش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، این سهم اعتباری بیش از 45 میلیارد تومان دیگر نیز افزایش یافت.
رضا ولیزاده گزارش میداد. اما سینمای ایران در حال تعطیلی هست. این رو کارگردانان سینمای ایران روز یکشنبه در یک بیانیه اعلام کردند. بابک غفوری آذر.
هشداری دیگر درباره شرایط بحرانی سینمای ایران، این بار از سوی یکی از مهمترین صنوفش، کانون کارگردانان سینمای ایران. این صنف روز یکشنبه در بیانیه تندی با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی سینمای ایران نسبت به تعطیلی آن هشدار داد. کارگردانان سینمای ایران در بیانیه خود با اشاره به سوابق و جوایز بین المللی سینمای ایران نوشتند که این سینما امروز در سراشیبی قرار گرفته و روزی نیست که با مانعی جدید روبرو نشود. آنها با اشاره تلویحی به مدیران فعلی سینمای ایران گفتند کسانی که با شعار ریل‌گذاری تازه برای قطار سینمای ایران پا به میدان گذاشتند، مسیری را در پیش گرفتند که اگر هرچه زودتر چاره‌ای اندیشیده نشود، قطاری باقی نمی‌ماند که نیازی به ریل‌گذاری باشد. به گفته کارگردانان، سینمای ایران در همه عرصه‌ها از جمله تولید، توزیع و نمایش با معضلات بسیاری دست به گریبان است و همزمان بحران اقتصادی گریبان بسیاری از اهالی سینما را گرفته و در چنین شرایطی مسئولان نیز تنها به نظاره مشغولند. بیانیه کارگردانان سینمای ایران چندمین بیانیه است که در ماه‌های اخیر از سوی تشکل‌های صنفی سینمای ایران صادر می‌شود. پیش از آنها نیز شورای عالی تهیه کنندگان، انجمن تهیه کنندگان مستقل، مجمع فیلمسازان سینما ایران و انجمن سینماداران در بیانیه‌هایی نسبت به عمیق‌تر شدن مشکلات در سینما هشدار داده و حتی سینماداران از تعطیلی قریب الوقوع سینماهایشان خبر داده بودند. فرزاد معتمن، سازنده فیلم‌هایی چون شب‌های روشن، صداها و باجخور، و از اعضای شناخته شده کانون کارگردانان، درباره انتشار این بیانیه‌های هشدارآمیز پیرامون سینمای ایران به رادیو فردا می‌گوید:
مشکل سینمای ایران یک مشکل قدیمیه. در واقع در تمام طول این 30 سالی که از انقلاب میگذره این مشکلات وجود داشته، اما با بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی کل جامعه توی چند سال اخیر این مشکلات هم حالا شکل عیان‌تر، خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تری پیدا کردن و من البته با بیانیه‌ای که کانون کارگردانان داده کاملا موافقم، یعنی میگه که آقا بشینیم حرف بزنیم، ولی فکر میکنم فقط حرف زدن مسئله ای رو حل نمیکنه. مشکل اصلی سینمای ایران بافت اقتصادیشه و تا وقتی که این بافت دست نخورده باقی بمونه این مشکلات تداوم خواهند داشت.
کارگردانان سینمای ایران در بیانیه اخیرشان ایجاد فضای گفتگوی محترمانه و برابر میان مسئولان و اهالی سینما را راهکار حل معضلات سینمای ایران دانسته و پیشنهاد کردند هر چه زودتر نشستی میان صنوف سینمایی و تمام دلسوزان سینمای ایران برگزار شود تا در آن راهکارهای کوتاه مدت و برنامه آینده نگر طراحی شود. فرزاد معتمن درباره شرایط اجرایی شدن چنین راهکاری در فضای فعلی اعتقاد دارد:
من فکر میکنم که مشکلات الان به قدری شدید شدن که چاره ای جز مذاکره و گفتگو نیست. باید یک راههایی پیدا بکنیم که حالا حتی این با همین جای دولتی این دوایر بوروکراتیک کم رنگ تر بشن، مدیرها یک کمی روحیه بازتر و دموکراتیک تری پیدا بکنن و آدمهای مختلفی رو جذب بکنن، یعنی اینجوری نشه که یک یا دو تهیه کننده به دور یه بودجه‌ای که در یه سازمانی وجود داره چنان دیوارهایی به وجود بیارن که ورود هر کس دیگه‌ای سخت بشه. یه کمی شرایط تولید رو باید بازتر کنن.
بیانیه کانون کارگردانان چند روز بعد از استعفای علیرضا سجادپور معاون رئیس سازمان سینمایی و در شرایطی که اختلاف‌ها بر سر مدیریت اکران سینما آزادی همچنان میان شورای صنفی نمایش و حوزه هنری ادامه دارد منتشر شده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. اما با آرش حسنی همراه بشیم در برنامه ثابتش ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
بیش از یک سال انتظار کشید تا دادگاه بررسی اتهاماتش برگزار شود. در این مدت هر چند ماه یک بار به او وعده می‌دادند که با سپردن وثیقه یا صدور قرار کفالت می‌تواند آزاد شود. اما این آزادی موقت هرگز برای فرشید فتحی اتفاق نیفتاد. فرشید فتحی از نوکیشان مسیحی است که در هجوم گسترده ماموران وزارت اطلاعات در دی ماه سال 89 در آستانه سال نو میلادی بازداشت شد. بسیاری از نوکیشان مسیحی در تهران و حتی برخی شهرستان‌ها در فاصله کوتاهی بازداشت شدند که تعدادی از آنها پس از ماه‌ها بازداشت با پرداخت وثیقه‌های سنگین به طور موقت توانستند طعم آزادی را بچشند. البته فرشید فتحی که از کشیشان مسیحی است مشمول این آزادی‌های موقت نشد. آنطور که نزدیکان این نوکیش مسیحی میگویند او در چند ماه بازداشت اولیه شرایط دشواری را تجربه کرد و حتی ضرب و شتم شد. تحت فشارهای جسمی و روحی بود تا اسامی کسانی که در حضور او به مسیحیت روی آورده بودند را اعلام کند و در این حال به ارتباط با بیگانگان معترف شود. در آستانه نوروز سال 90 به این زندانی عقیدتی وعده داده شد با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی میتواند ایام نوروز را با دو فرزند و خانواده‌اش بگذراند. اما درست زمانی که او آماده بود تا طعم آزادی موقتی را بچشد این مرخصی لغو شد و او به زندان بازگردانده شد. سرانجام پرونده اتهامات فرشید فتحی پس از بیش از یک سال بلا تکلیفی در نیمه بهمن ماه سال 90 به دادگاه انقلاب رفت و قاضی ابوالقاسم صلواتی پرونده اتهامی این نوکیش مسیحی را بررسی کرد. فرشید فتحی در این دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، ارتباط با دوبل متخاصم و تبلیغ مذهبی به 6 سال زندان محکوم شد که این حکم در اردیبهشت ماه سال 91 به این زندانی سیاسی عقیدتی ابلاغ شد. این نوکیش مسیحی همکنون در بند عمومی نگهداری می شود و بر اساس گزارش هایی منتشر شده وضعیت جسمانی او خوب است و می تواند طبق قوانین زندان با خانواده خود ملاقات کند.
آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. همراه ما بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. We'll be right back.